دوستان، جلسه دوم رو با هم شروع می کنیم. جلسه اول که اختصاص داشت به مبانی هنرهای تجسمی، عناصر بصری و سواد بصری، جلسه دوم رو اختصاص میدیم به اصول خیلی کلی و اولیه درام نویسی و طرح نویسی. حتما همتون تا الان داستانهای زیادی خوندید. این داستان‌هایی که خوندین، زمانی که کتاب رو شروع کردین تا زمانی که کتاب رو به پایان رسوندین، یه سیر خطی رو شما به لحاظ زمان فیزیکی طی کردید و مطابق با کلمات اون داستان پیش اومدید. در این حال توی ذهنتون یک سری ماجراهایی بنا به ماجراهای اون شخصیت‌های اون داستان شکل گرفته و در پایان که کتاب رو بستید متوجه شدید که چه وقایعی رخ داده و به چه نتایجی رسیده. خب، از خودتون پرسید که ایده یک چنین داستانی از کجا به ذهن اون نویسنده اومد که این داستان رو نوشت، کتابش رو چاپ کرد، از چاپخونه منتشر شد به شهر من و من این کتاب رو خریدم و خوندم. این در واقع برمیگرده به جرقه ذهنی اون نویسنده در اون لحظه که این داستان براش مهم بوده، نوشتن این داستان براش مهم بوده. خب چطور یک چیزی برای یک شخصی مهم میشه؟ همونطور که درآمدزایی برای انسانها مهمه، اینکه شغلی داشته باشن، آبرویی داشته باشن، تشخص اجتماعی داشته باشن و طبقه اجتماعیشون شکل بگیره و بتونن زندگی روزمره خوبی رو طی کنن، پس نوشتن هم برای یک نویسنده به همون اندازه مهمه. مهم بودنش به خاطر این دغدغه‌مند بودن اون فرد هستش و شما که وارد دانشکده هنر شدین قطعا هنر رو بیهوده انتخاب نکردین. آدم های دغدغه‌مندی هستید و دوست دارید که با زبان دوربین یا قلم بیاید و اون اشکالاتی که میبینید رو رفع بکنید. خب، حالا این اشکالات، این مشکلات که هستش، تا زمانی که تبدیل نشه به مسئله همچنان مشکل باقی میمونه. همچنان نق زدنهای ما هست، تو تاکسی نشستنها هست و اینکه نق میزنیم، این گرونیه، این تورم فلان. اما تبدیل کردنش به مسئله یعنی تبدیل کردنش به یک برنامه ریزی برای حل اون مشکل که به صورت مسئله در اومده. خب این مستلزم چیه؟ این مستلزم فکر کردنه. این برنامه ریزی میخواد. این فکر باید تمرین داشته باشه، تقویت بشه، یاد بگیره خود این مسئله یابی رو. خب یکی از روش ها چیه؟ ما سر کلاس ها که هستیم، همون جلسه اول به محض اینکه شروع میکنیم این بحث درام نویسی رو مطرح بکنیم، یه چرای بزرگ من روی وایت بورد مینویسم. حالا این چرای بزرگ رو شما تو ذهن خودتون در نظر بگیریم. یه کاغذ بردارین و چرا رو شروع کنین به نوشتن. چراهاتون رو بنویسین. چرا، چرا، چرا. از مسئله اجتماعی شروع کنین. بعد از فرد خودتون ادامه بدید. یعنی من شخصیتون. و مشکلات رو با توجه به در واقع اول شخص مفرد، اون دغدغه هایی که براتون پیش اومده با خودتون پیش ببرید. بعد دوباره برگردید همون رو، همون جمله رو که دغدغه من بوده، مثلا این که چرا پارسال کنکور قبول نشدم، یعنی یه چیز خیلی ساده ای که دغدغه فردی شما ممکنه باشه، توی یه جمله که نوشتید، این رو در مرحله سوم تبدیلش میکنید به چی؟ چرا او در سال گذشته قبول نشد. پس با همین یه دونه تمرین کوچک شما یه قدم اومدید به سمت چی؟ داستان نویسی. یعنی 5 تا 10 تا چرای اجتماعی نوشتین، همون نق زدنهایی که تو تاکسی داریم، بعد 5 تا 10 تا چرایی نوشتید که دغدغه فرد شما بود و تجربه زیسته خود شما بود، نه کس دیگه، منحصر به فرد بود. این تجربه و این چرا، و تو مقطع سوم همینها رو تلفیق کردید، یعنی از زبان او و از دید یک مصلح اجتماعی. از دید یک مصلح اجتماعی چرا؟ چون شما یه سری دغدغه اجتماعی هم اول نوشته بودید دیگه. یعنی این دومیا با اون اولیا که تلفیق شد، این 5 تا 10 تا چرای سوم شما تبدیل میشه به چی؟ یک متن آماده برای درام. یعنی اینا تمامشون سوالاتی هن که میتونن روشون ایده پردازی بشه. خب حالا پرداخت ایده چیه؟ پرداخت ایده این هستش که شما همه جوانب رو ببینید. من توی جلسه اولم گفتم من معتقدم همزمان با جرقه ذهنی همه چیز باید بیاد توی ذهن و بذاریم ذهن آزاد و رها باشه، اصلا در بند و در قید نگذاریمش. این چیزایی هم که من الان دارم خدمت شما میگم، اینها یه اصولی هست که خب یاد گرفتنش ضروریه، نمیشه ندونست، اما باید ازش گذشت. یعنی بعد از اینکه خوب یاد گرفتین، خوب آموخته شدین، این واحدها رو پاس کردین، از اینها میگذرین. طبیعتاً اینطوریه. خب برگردم به صحبتم. شما داشتین که میخواستید برای این چراهاتون اون مهمترین چراتون رو زیرش خط میکشین، میگین برم ببینم برای این میتونم ایده پردازی کنم یا نه. حالا این ایده پردازی به این صورته، هم باید جوانب رو بسنجید که این ایده به چه دردی میخوره، این ایده رو من در چه فرم و قالبی و در چه مدیوم و رسانه‌ای بگنجونم. این به درد تلویزیون میخوره، این به درد سینما میخوره، این ایده‌ای که میخوام بنویسمش آیا به درد نمایش روی صحنه میخوره، نمایش خیابانی میشه ازش در آورد. خب این الان کار ساده‌ای نیست، این میاد طبیعتاً تو مقاطع بعدی که شما آموخته شدید، دست ورزی کردید، حسابی تمرین کردید، خود به خود شکل میگیره. الان نگرانش نباشین که چطور نمیتونین تشخیص بدین که حالا مثلا، یا احیانا بعضیاتون نمیتونین تشخیص بدین که چطور مثلا این به چه دردی میخوره. خب بریم رو ایده. ایده معمولا یک سری کاراکتر، یک سری شخصیت باید باشن و بین اون شخصیت ها یکیشون خوب یا یکی یا دوتاشون مثلا خیلی برجسته باشه، معمولا اینطوریه. و اینکه خب یه موقعیتی رقم بزنید دیگه، برای داستان خودتون یه موقعیتی خلق بکنید، بگید مثلا در زمان سال دهه 1390 مثلا، دهه 1390 این 5 ساله دوم، بعد بگید که زمانش اینه، مکانش هم مثلا فلان شهرستانه، خب شیراز. خب داستانتون کم کم شکل میگیره، شخصیت هاتون، اون خانوم ها، اون آقایونی که بهشون فکر کردید، حالا باید توی اون موقعیت، توی اون شهر، توی اون داستان، توی اون ماجراها قرار بگیرن. یعنی همین مسئله مثلا چرا من پارسال کنکور قبول نشدم، این یه چرای شما بود، میاد جزو یکی از چراها و دغدغه ها و دردسرا و ماجراهای یکی از اون کاراکترهایی میشه که توی اون قصه شما قرار هستش که شکل بگیره. اینجا دقت بفرمایید، اینجا یه نکته خیلی مهمی هست که شما برای این یک داستانی تعریف بکنید، یک داستانی که من بهش میگم چی؟ من بهش میگم داستان نانوشته. داستان نانوشته چیه؟ داستان نانوشته اون داستانی هستش که تمام این وقایع، ماجراها، شخصیتها، نتیجه‌ها، نمیدونم بحران‌ها، کشمکش ها، همه اینا یه روند خطی دارن از نظر زمانی، درست مثل سرنوشت زندگی ماها، یعنی سرنوشت ما، زندگی ماها. چطور ما یه زمانی به دنیا اومدیم، یه زمانی رفتیم مدرسه، یه زمانی رفتیم دانشگاه، و یه زمانی میمیریم، این خط سیر زمانی یک روز پس و پیش نمیشه. یعنی امکان نداره که زمان مثلا دبیرستان ما قبل از دبستان ما باشه، درسته؟ پس سیر طبیعی یک عمر اینه که به ترتیب 1، 2، 3، 4 همینطور بیاد جلو. روزهای زندگی چطوره؟ هیچ کدوم برگشت ناپذیره، هیچ کدوم برگشت نمیتونه داشته باشه. خب پس بنابراین خط سیر زمانی تو داستان نانوشته، دقت بفرمایید، خط سیر زمانی تو داستان نانوشته خیلی مهمه که برگشت ناپذیر باشه. یعنی تو داستان نانوشته شما یک زمانی باشه که از 1 شروع بشه تا N، انوم دیگه، عدد 2، 3، 4 تا عدد انوم. یعنی تو ذهن شما، حالا میتونید اینو البته رو کاغذ بیارید طبیعتاً که فراموش نکنید دیگه، اینا رو میگیم اصطلاحاً میگیم نانوشته. رو کاغذ می نویسین، مثلا شهلا یا دختری رو در نظر می گیرین، یه نام می دین. اولین کاری که بکنین برای کاراکتراتون باید نام بگذارید. نام گذاری به محض اینکه بهش فکر می کنید براش نام می گذارید. بعد همون نامو که می ذارید توی ذهنتون، این کاراکتر شما یه مقداری هویت می گیره. حتی می تونید تجسم کنید که قد بلنده، قد کوتاست، سفید روه یا مثلا سبز روه، یا اصلا سیاه پوسته، سرخ پوسته، زرد پوسته، چیه نژادش، چیه نمیدونم خانوادش چیه. حالا اینا رو بعدا صحبت میکنم در مورد شخصیت. فعلا در حال حاضر شما یک نام بگذارید. خب به محض اینکه نام گذاشتید برای کاراکتراتون، این رو میتونید دیگه حالا ماجراها رو رقم بزنید، درگیر این ماجراها کنید. منتها تو داستان نانوشته دقت داشته باشید که این خط سیر زمانیتون درست باشه. یعنی اگر کودکی این آدم رو در نظر دارید، چون باید بشناسیدش دیگه، خب کودکیش رو در نظر دارید، میگید که در یک چنین خانواده بزرگ شده این آدم و مشکلات و اهدافش این بوده، دغدغه‌هاش این بوده، هدف گذاریش تو زندگی این بوده، دوستانش اینها بودن، آشناهاش اینها بودن، با اینها روابط خوبی داشته، با اونها روابط بدی داشته، از چه چیزای غمگین شده، از چه چیزای شاد شده. و این شخصیت حالا توی این ماجرا که قرار گرفته چه تصمیمی باید بگیره، چه تصمیمی باید بگیره. و این رو شما نها، خودش باید بدونه. دقت بفرمایید، به محض اینکه شخصیت شما شکل گرفت، موقعیت داستانیتون شکل گرفت، بحران داره شکل میگیره، دیگه دست شما نیست که بگید که او چه انتخابی بکنه. دیگه اون خودشه که انتخاب میکنه. شخصیت شما انقدر باید زنده باشه، انقدر ملموس و زنده و جاندار باشه که کم کم خودش تصمیم بگیره، نه شما نویسنده. اینجا یه رمز ظریفی هست که مثل فوت کوزه‌گریه، یواش یواش شکل میگیره این داستان در وجود شما و بدون تمرین مطلقا مطلقا. تصور نکنید که با دانستن این نکاتی که من الان دارم میگم خدمت شما، یک شبه شما بتونید که یه درام خلق کنید که برای فیلم نامه مناسب باشه یا برای نمایش نامه. یک اثر دراماتیک حتما مستلزم داشتن یک طرح، درسته؟ خب حالا ما هنوز اصلا وارد اون مرحله نمیخوایم بشیم، میخوایم بگیم که یه سری داستان‌ها، اینها سلسله رویداد هستن. خب مثل سریال دیدین دیگه چجور سریال ادامه داره. شما تو این داستان نانوشتتون که یه داستان خیلی کوچک و کوتاه هم میتونه باشه، هیچ فرقی نمیکنه بین یک سریال و یک داستان کوتاه، حتی یک داستان یک صفحه‌ای. اصولش همینه که من خدمتتون دارم میگم. در درجه اول، قبل از اینکه وارد پلات یا طرح داستانی بشیم، ما این رو باید زمانبندی خطیش رو خودمون به عنوان نویسنده بدونیم و بدونیم که این کاراکتر ما چه ویژگی هایی داره، چه خصلت هایی داره، چه رفتارهایی از خودش نشون میده، چه واکنش هایی در مقابل مصائب و مشکلات و رویدادها نشون میده. خب پس بنابراین این کاراکتر رو به خاطر اینکه ما بیایم شکل بدیم، ورز بدیم، بسازیمش، مستلزم اینه که ما خوب بشناسیمش و اون انقدر به ما نزدیک باشه که خودش رو به ما بنمایاند. ببینید دیگه کاراکتر خودش رو به من می نمایاند. خب من این کاراکتر رو از کجا آوردم؟ این کاراکتر رو من از مجموعه اشخاصی که در اطرافم بودن این رو پیدا کردم. ممکنه بخشی از این کاراکتر رو از یکی از فامیلامون پیدا کردم، بخش دیگر رو از یکی از دوستان قدیمم، بخش دیگه این کاراکتر رو از یکی از همکلاسی‌های خیلی قدیم، مثلا دوران دبستان، دبیرستانم پیدا کردم. اصطلاحاتی رو که به کار میبره از مادر بزرگم انتخاب کردم، یا ویژگی‌های چهره‌ای رو که مثلا داره از یکی از کاراکترهایی که توی تلویزیون دیدم پیدا کردم. پس بنابراین از جاهای مختلف من اطلاعاتی رو جمع‌آوری کردم در وجود خودم و به کاراکترم نسبت دادم. کاراکتری که من ساختم یک کاراکتر خیلی کاملی شده. ببینید داریم میگیم کامل. یعنی چی؟ یعنی همه چیزش به هم میاد. همه چیزش به هم میاد. اگه کاراکتر من مثلا یه رگش امریکاییه، نمیتونه دیگه ویژگی هایی رو داشته باشه که یه کاراکتری دارم که بومی منطقه مثلا آبادانه. خب مثلا میگم، پس ویژگی هایی که برای یک کاراکتر دارم در نظر میگیرم باید کامل باشه. حتی اگه میخوام یک کاراکتر تلفیقی، یعنی یه آبادانی با یه امریکایی داشته باشم، باید ببینم که چی، آیا این جور در میاد یا نه، آیا همه ویژگی هاش به هم میخوره یا نه. پس یه کاراکتر معقولی رو میسازم که این کاراکتر معقول برای مخاطب تو ذوقش نزنه. مثال بزنم برای شما. مرد فیل نما، مرد فیل نمای دیوید لینچ یک ویژگی خیلی خاصی داشته و اون این بوده که صورتش یه جوری بوده، ناقص الخلقه بوده که اصلا نمیتونسته بخوابه فلان اینها. بعد این آدم، این شخصیت، این کاراکتر میبرنش توی سیرک، حتی به عنوان مثلا جانور باهاش رفتار خشن میشه. خب این کاراکتری که لینچ الان اینو ساخته و برده تو اون موقعیت گذاشته و رنجهای اون انسان رو نشونه مخاطب داره میده، این یه کاراکتر خیلی خیلی خاصه. خب ولی کامله، دقت بفرمایید، ولی کامله. یعنی از مجموعه چیزهای مختلفی تشکیل شده اما شده یک چیز منسجم، یک چیز کامل، برای خودش یک هویت مستقل داره. خیلی خوب، پس متوجه شدین کاراکتر شما چه تضادهایی رو در درون خودش باید داشته باشه، اما این تضادها از او یک کلیت یک پارچه بسازن. نمیشه ویژگی هایی رو که با همدیگه هیچ مناسبتی ندارن شما در یک کاراکتر بیان بگنجونید. خب این از کاراکترتون در مقطع اول. حالا در مورد شخصیت باز با هم صحبت خواهیم کرد. حالا یواش 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 میخواییم وارد چی بشیم؟ وارد طرح دراماتیک بشیم، طرح نمایشی. درام یعنی در واقع نمایش. دراما یه واژه یونانی باستانه به معنای نمایش، نمودار کردن. خب حالا یه طرح دراماتیک که شما بعداً ممکنه این رو بخواید که به درد تلویزیون میخوره این طرحتون، بله میفروشید به صدا و سیمای مثلا ساری، یا طرحتون به درد سینما میخوره، اوکی میفرستید برای یه کسی که بسازدش و سینماییش کنه، یا احیانا طرحتون به درد فیلم کوتاه میخوره و مثلا میگید که تو همین منطقه خودم این فیلم کوتاه رو میفروشمش دیگه، خیلی هم خوبه، سودآورم هست. پس طرحتون به این کار میاد. حالا طرح نویسی چه جوری اتفاق میفته. مهمترین نکته‌ای که شما باید تا 4 سال آینده تو این دانشکده بهش فکر بکنید همین طرح‌نویسیه به نظر من. و این هم در نتیجه تمرین و ممارست به دست میاد. یعنی شما از همین امروز که آموختین چطور طرح بنویسید، از همین الان باید هی تمرین کنید. مدام دستتون بره به سمت اینکه اتود بزنید. اتود زدن مقدمه برای ایده پردازی و طرح نویسی. حالا این اتوداتون حالا به دردم نخوره، اشکال نداره. خود این تمرین اتود نویسی خیلی به کارتون میاد. حالا این طرح نویسی چیه؟ طرح نویسی حتما یک شروع داره، یک میان داره، یک پایان داره. که حالا تو کتابا اگر که نگاه بکنید، کتابای فیلمنامه نویسی معمولا به شما میگن یک فیلمنامه 120 صفحه‌ای مطابق اصول درام نویسی هالیوودی به فرض، بهش میگن درام خوش ساخت، حالا من میگم هالیوودی چون شما سینماگری. خب این درامی که 120 صفحه است، این فیلمنامه شما 30 صفحه اولش شروعه، 60 صفحه وسط میانه، 30 صفحه آخر پایانه. این یه چیز خیلی کلی و خیلی عامه. منتهای مراتب ببینید، وقتی درس فیلم نام نویسی دارید، شما اونجا اگر توی کشورهای غربی مثلا بخواید کار کنید، چون اونا همه چیز رو قالب بندی و فرم بندی کردن، بله شما میتونید که دقیقاً راه خودتون رو بیابید و بسیار هم موفق باشید. این قالب بندی ها خیلی خیلی کمک میکنه به ما که تشخیص بدیم چطور سیناپس بنویسیم، چطور طرح بنویسیم، چطور پایان و نتیجه رو روش کار بکنیم و غیره. میدونیدم که اولین کسی که گفتش که طرح توی یک درام مهمه ارسطو بود دیگه. ارسطو اولین کسی بود که اومد برای نمایشنامه ها کلن گفت 6 عنصر رو در نظر بگیرید. اولیش طرحه، دومیش کاراکتر یا همون شخصیت ها هستن، شخصیته، سومیش فکره، چهارمیش چیه؟ چهارمیش همین کلام یا همون دیالوگ هست، حرفایی که زده میشه، گفتگوها. اون البته خب اومد 5 و 6 رو هم موسیقی و مکان و منظر نمایش گذاشت. حالا موسیقی همه صداها رو در بر میگیره. شما ممکنه فیلمتون اصلا موسیقی نداشته باشه ها. البته اون برای نمایشنامه میگه، ولی در مورد فیلمنامه هم میگه، فرقی نمیکنه. شما ممکنه فیلمتون اصلا موسیقی نداشته باشه، اما آمبیانس صحنه رو دارید، یعنی اون صدای باد یا صدای دریا، صدای آبشار، همه اینها رو دارید، صدای کودکانی که قهقهه میزنند از دور، همه اینها ممکنه به عنوان موسیقی و صدای در واقع فیلم شما به حساب بیاد. این صداها غیر از اون گفتگو و اون دیالوگ و اون کلام هستند که عنصر 4 محسوب میشدن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ این طرح که خیلی مهمه. یک طرح گفتیم یک شروع داره، یک میان داره، یک پایان داره. توی شروع به عنوان مقدمه، یه مقدمه ای که این موقعیت تعریف بشه لازم دارید شما. یعنی این شخصیت ها و این هدف اون شخصیت، اون کاراکتر، اون انگیزهی که باعث میشه که این حرکت بکنه به یک سمتی بره و راهی رو انتخاب بکنه و مسیری رو طی بکنه، این انگیزه تو همین قسمت شروع بایستی که به مخاطب عرضه بشه. مخاطب حتما باید بدونه که این اتفاق به چه چیزی منجر میشه و این شخصیت چه چیزی رو میخواد دنبال کنه. مثلا خدمت شما میگم یک فرض بکنید که یک دزدی آمده خونه ای و اموال اینا رو داره جمع و جور میکنه. اهالی اون خونه از اون ساکنین بیدار شدن از خواب شبانه و متوجه شدن، مواجه شدن. دزده در نهایت پررویی با اینها صحبت کرده که بله من میخوام که از این پنجره فرار کنم و اینا اولش داد و قیل کردن و بعد به هر حال به توافق رسیدن که بشنن گفتگو کنن و اینکه نهایتا میبینید که این دزد توسط همون پدر خانواده خیلی هم استقبال میشه و براش حکم یک پدر رو پیدا میکنه و میگه باشه من برای تو مثلا همه چی فراهم میکنم، بیا شاگردی مغازه من بکن و برات مثلا میرم نمیدونم اینو تهیه میکنم اونو تهیه میکنم اینها. خب یه چیزی که من گفتم الان برای شما ممکنه تعجب داشته باشه این هستش که چطور ممکنه یه عده‌ای بیان و مخالف جریان حرکت کنن. دقیقا درام همینه. درام اون چیزی نیستش که در عالم واقع رخ میده. خب خیلی از دزدا میان دزدی میکنن تو خونه ها و پلیس هم میگیرتشون میندازتشون زندان دیگه. خب این چندان چیزی نداره که شما تو اخبار و خبرها هم اینها رو میخونید، ولی زمانی که شما میخواید تبدیلش کنید به یک قصه ای که مخاطب بیاد و حیرت بکنه از اون ماجرا، این هستش که وارونه کنید اون وقایع رو و شکل دیگه‌ای بهش ببخشید تا مخاطب شما فکر کنه که عجب یه همچین اتفاقی هم ممکنه رخ بده. خب پس توی طرح اینها رو بهش میگیم یه مقداری، حالا البته اینی که من خدمت شما گفتم کلیت داستانه، ولی توی خود طرح هم، خود طرح داستان هم، داخل همون هم این وقایع و ماجراها مدام پیچش و چرخش دارن، مدام پیچش و چرخش دارن. پس به یک نقاط عطفی که رسیدید، اصطلاحاً بهش میگیم نقاط عطف، نقطه عطف، این قصه شما ممکنه که یک پیچشی رو این داستان طی بکنه. قصه و داستان رو من معادل هم به کار میبرم، چون که خب معمولاً این با این دو واژه با این که تفاوت دارن، اما توی اصول درام نویسی در مورد طرح نویسی این اصطلاح، این دو اصطلاح با هم به کار میرن، به جای هم به کار میرن. خب قصه و داستان در درون طرحن. این قصه و داستان که میگم همون اون قصه داستان نانوشته هست که حالا اومده چی توی این طرح دراماتیک بگنجه. دوستان به دقت کنین، طرح دراماتیک همون که مثال زده 30 صفحه 60 صفحه 30 صفحه مثل یک قالب میمونه، مثل یک زیربنا میمونه، مثل یک شالوده، یک پی ساختمان رو در نظر بگیرید، یک چنین حالتی مثل یک پی ساختمان که قرار ستونها بر اساس اون پی بنا بشن. پس اون 30 صفحه 60 صفحه 30 صفحه شروع میان پایان برای خودش یک قالب مشخصه که قصه های مختلف توی اون قالب میان می گنجن و تبدیل میشن به این همه فیلم و این همه سریالی که پخش میشه. خب حالا آیا اینجا من از شما میپرسم، آیا قشنگ هست که همون زمان خطی که اونجا تو داستان نانوشته وقایع داشتن بیاد توی همین طرح بگنجه؟ طبیعیه که شما به من پاسخ میدید اصلا امکان نداره. ما داستان نانوشته‌ای که برداشتیم رو کاغذ آوردیم شامل همه روزهای زندگی شخصیت همون کاراکترمون مثلا همون شهلا شد و ماجرای کنکورش یه بخشیش بود. من قصه نانوشتم خانوم خیلی طولانیه. میگم اوکی خیلی خوب درسته. پس قصه نانوشته شما با اون شکلی که اونجا داشت و 1 2 3 4 5 همینجور الی آخر رفته بود نمیتونه بیاد توی این قالبه، توی این قالبه 30 60 30 طرح دراماتیک که یک شالود و یک بنای مشخصی هست بگنجه. بایستی که چی بشه؟ بایستی فشرده بشه، بایستی دور ریخته بشه صفحات زیادیش. خب بسیاری از وقایعی که اون شخصیت شما، اون شهلای شما که آشنا بود باهاتون، داشتیدش کنار خودتون، نوشته بودید اینها رو برای داستان زندگیش، اینا رو باید بندازید دور. پس به درد طرحتون دیگه الان نمیخوره. طرح شما در این لحظه نیاز داره به چی؟ فشرده شده. در درجه اول فشرده شده. خب در درجه اول باید طرح فشرده بشه، بخشای زیادیش دور ریخته بشه. در درجه دوم ما باید از اون داستان یک راز بسازیم، یک راز ایجاد بکنیم، یک سوال ایجاد کنیم. این سوال ایجاد کردن، این راز ایجاد کردن دیگه الان مختص چیه؟ مختص این طرح هست، مختص این قالب است. دقت بفرمایید دوستان، اگر که سوال دارین حتما از من بپرسید تو تلگرام. من اینها رو الان مجبورم به این شکل بگم، ولی خب شما خودتون چند بار که این به حساب این فایل صوتی رو گوش بدین متوجه میشید. اون داستان نانوشته که روند خطی، سیر خطی داشت و سلسله رویدادها بود و اینها که هی دائم ازش میپرسیدیم خب بعد چی شد، میگفتید فلان ماجرا هم پیش اومد، خب من میپرسیدم دوباره بعد چی شد، میگفتید فلان ماجرا هم پیش اومد، دوباره بعد چی شد، فلان ماجرا، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد. تو اون داستان نانوشته شما سیر خطی بعد چی شد داشتید. خب حالا الان اومدید اینجا، دارید توی این قالب طرحتون میخواید توی این اون وقایع اون داستان نانوشتن رو بیارید. طبیعتاً غیر از اینکه فشردش کردید، طبیعتاً دنبال یک راز باید باشید. راز که این رازه باید تا آخر این طرح دراماتیک تو اون قسمت 30 صفحه آخرتون این رازه چی بشه؟ کشف بشه. پس بنابراین میاید اینجا چه کار میکنید؟ دیگه روند خطی 1, 2, 3, 4, 5, 6 ندارید. اینجا دیگه باید تمام اون برگه های سیناپستون، حالا سیناپس که البته تعریف خودشو داره، اون برگه هایی رو که روش نوشته بودید 1, 2, 3, 4 نوشته بودید به ترتیب، اینها رو خرد کردین، قیچی کردین، اینجا میایین تو این طرح جا به جا میکنید. اینجا میاید جا به جا میکنید. به فرض مثال بزنم، یک شخصیت، یک کاراکتر شما در نتیجه یک جدایی، در نتیجه یک جدایی، دو شخصیت، یک طلاق، حالا طلاق نه، یک جدایی، در دو شهرستان مختلف قرار میگیرن، یا حتی یکیشون میره خارج کشور. خب بعد یک قتلی صورت میگیره، یکی از این شخصیت ها که داخل ایران هستش کشته میشه. خب یک قتلی صورت میگیره، این شخصیت شما که در واقع مورد پرسش هست برای شما همین الان، به محض اینکه من گفتم یه قتلی صورت میگیره، تو ذهنتون دارید فکر میکنید که آیا چه کسی اومده این رو کشته، آیا این کشته شدن یکی از این دو ربطی داره به اون زوج دیگرشون، آیا نقشه و طرحی بوده. همه اینها الان برای شما به صورت یک راز در اومد همین الان. خب حالا قرار هستش که ما نشون بدیم که دو نفر که با هم یک زمانی ازدواج کردن، یک زمانی از هم جدا شدن ولی طلاق نگرفتن، در یک زمانی که رفتن دو تا شهر، اینها یکیشون به قتل رسیده. این رو میان چه کار میکنی؟ میان جا به جا میکنی، جا به جا میکنی. توی 30 صفحه اولتون، توی 30 صفحه اولتون میاید مسئله قتل رو میگذارید. قتل در زندگی واقعی چی بود؟ آخر سر بود. خب تو اون یادداشت‌های شما 1, 2, 3, 4, 5, 6 29 سیومی بود، خب 29 می بود یا سیومی بود، خب اما الان اومد تو طرح نشست شد دومین یا سومین مسئله. خب پس تو طرح شما قتل که واقعیتی بود اومد اینجا توی قسمت اول نشست. حالا داستان چه جوری پیش میره؟ داستان به موازات هم توی طرح پیش میره، به موازات این که اون کاراگاه و اون کلانتری و اون دادگاه ها دارن قتل رو پیگیری میکنن. خب به موازات این اون زوج یا زوجه اون فرد، فرق نمیکنه اون طرفش، داره مرور خاطرات میکنه. دقت بفرمایید، مرور خاطرات میکنه. پس داستان یه خط زمانی زمان حال داره که توی طرح به محض اینکه راز شروع شد و قرار هستش که از این راز پرده برداری بشه تو 30 صفحه اولی ما، تو 60 صفحه وسط که اصل ماجرای شما توی این 60 صفحه تونه، داره چه جوری پیش میره؟ داره اینطوری پیش میره که میگه کلانتری و دادگاه و اون حالا کاراگاه یا هرچه، اینها دارن سیر مسیر خطی خودشون رو پیش میبرن تا آخر داستان که ببینن قاتل کی بوده، و از اون طرف اون زوج یا اون زوجه که اون طرفی که زنده هستش توی خارج کشور بوده و حالا برگشته دنبال این ماجراست، او هم داره چی کار میکنه؟ مرور خاطرات خودش رو میکنه. پس الان دیگه شما یک داستان شما تبدیل شد به دو تا داستان، به دو تا خط، و در واقع تبدیل شد به یک تر، تبدیل شد به یک پلات، تبدیل شد به یک به اصطلاح پیرنگ. اصطلاح پیرنگ رو استاد شفیعی کتکنی انتخاب کردن برای پلات یا همون طرحی که ما میگیم، اما من بیشتر عادت دارم از همون واژه طرح استفاده کنم، به خاطر اینکه حالا مثل اینکه تو این جزوتون هم نگاه کنید هست، نوشتم اونجا واژه پیرنگ از نقاشی اومده، و از نقاشی که اومده اون زمانی هستش که یک نقاش روی بوم نقاشی خودش با چند تا دونه خط، حالا یا زغال یا مداد رنگی، چند تا خط میکشه و خیلی خطوط ساده‌ای هستن و اینو اصطلاحاً میگن پیرنگ. بعد میاد جانمایی میکنه کارش رو دیگه بر اساس اون خطوطی که پرسپکتیو کارش رو مشخص کردن، دیگه رنگ رو وارد میکنه و نقاشیش رو میکشه. خب توی در واقع پلات هم همینه دیگه. شما الان توی همین داستانی که من گفتم خدمتتون با یک پلات مواجه شدید. خب 30 صفحه آخرش هم خودتون اتفاقاً بد نیست این 30 صفحه آخر اینو، نتیجه این داستانی که الان گفتم رو فکر کنید، ببینید که میتونید برای من تو تلگرام بگید که این به هر حال راز چه جوری کشف شد، قاتل کشف شد، کشف نشد، یا مثلا اون زوج یا اون زوجه اون فرد رو گرفتن نگرفتن، به همین ترتیب اصلا اون دخیل بود نخیل نبود، اینا رو خودتون فکر کنید. این دست ورزی هاست که از شما درام نویس میسازه. موفق باشید.